و سنت ها و ارزش های ملت ما متفاوت بود. اغلب کارگران تحت تأثیر قرار نمی گرفتند و با تحقیر به آن نگاه می کردند. اما بعضی از جوان ها اینطور نبودند و مثلا یکی را می دیدی که شروع به شرب خمر کرده یا در روسبی خانه ها و بارها و دیسکوها تردد می کند. موارد نادری هم بود که دختری یهودی را می دیدند و رابطهشان تغییر می کرد. مرد عاشق می شد و طبق ارزش ها و عادات جامعه زن با او زندگی می کرد. با افزایش تردد کارگران، نیاز به ماشین های دیگر برای انتقال کارگران زیاد و به تبع آن فضا برای راننده های جدید باز شد. برخی از این کارگران توانستند ماشین بخرند و با آن سر کار بروند و چند نفر از همسایه های کارگرشان را هم با خود ببرند و آنها کرایه معمول را به او می پرداختند. به این ترتیب ماشین های پژو وارد مناطق شد و ترددها افزایش پیدا کرد و ماشین ها در مناطق مختلف دیده شدند. بعضی وقتها کارگری صندلی یا نیمکت یا اساس دیگری را پشت ماشینش می‌گذاشت و می‌آورد. اینها وسایل متعلق به صاحبکار یهودیش بود و او چون وسایل جدیدی جایگزین آنها کرده بود، می‌خواست از شر وسایل قدیمی راحت شود. او این اساس را می‌آورد و به خانه می‌برد تا ظاهر زندگیش را نو کند یا به یکی از دوستانش هدیه می‌داد یا به فامیل‌هایش تا در سمساری‌ها بفروشند. تاجران یهودی کم کم به شهر الخلیل و سایر شهرهای اطراف مخصوصاً طولکرم و قلقیلیه می آمدند و وسایل مورد نیازشان را از آنجا می خریدند. عده‌ای هم با کارگاه آهنگری یا نجاری یا کارگاهی دیگر قرارداد می بستند تا 100 تا در یا پنجره یا امثال اینها برایشان بسازد. چون قیمت آنها بسیار کمتر از قیمت کارخانه های اسرائیلی بود. صاحبکاران فلسطینی قیمت را بالا می بردند و پول بیشتری به دست می آوردند. آنها مشغول کار می شدند و سایر کارگران اهل فلسطین را هم به کار می گرفتند. وضعیت عمومی مردم از نظر مادی بهتر شده بود، اما مقاومت همچنان ادامه داشت و به شکل موج بالا و پایین می رفت. چون مقاومت هیچ وقت صرفاً به وضعیت مادی مردم ارتباط نداشت، بلکه با تعلق ملی و حس انجام وظیفه گره خورده بود و شرایط سخت این احساسات را رشد می‌داد. به این ترتیب عملیات فدایی ادامه پیدا کرد. با پرتاب مواد منفجری اینجا و تیراندازی آنجا یا منع رفت و آمد اجباری در این طرف و آن طرف. به علاوه دستگیری ها و بازجویی ها و بازداشت های چند ساعتی عابران و لو رفتن جاسوس و کشتن آن جاسوس، چه زن بود چه مرد. سرازیر شدن صدها و هزاران کارگر به داخل دولت یهودی فضا را به روی نیروهای مقاومت باز کرد تا به اجرای عملیات های گسترده در سرزمین های اشغالی 1948 و در دل تجمعات مسکونی شهرها و شهرستانها و روستاها و شهرکنشینها فکر کنند و باب جدیدی از ابواب مقاومت باز شد. عبدالحفیظ پسر ام عبد همسایه من مادرش را متقاعد کرد برای تأمین آینده برادرانش باید تحصیل را کنار بگذارد و کار کند تا آنها بتوانند زندگی کنند و درسشان را ادامه دهند. همینطور برای اینکه کارهای خسته کننده ام عبد را فرسوده کرده بود. او بعد از تلاشهای فراوان توانست مادرش را راضی کند. عبدالحفیظ مثل هزاران نفر دیگر برای کار به داخل اراضی رفت. او هر روز صبح می رفت و غروب برمی گشت. چند ماه بعد آنها توانستند در معقولی برای خانهشان بگذارند. به جای ورقهای آهنی آجر نصب کنند و کف خانه را سیمان بریزند. اما بعد از مدتی همه فهمیدند عبدالحفیظ از کار در اسرائیل هدف دیگری غیر از سطح زندگی و تحصیل برادرهایش دارد. عبدالحفیظ به صفوف جبهه ملی پیوسته بود و هدفش این بود که مقدمات یک عملیات فدایی در اراضی اشغالی 1948 را بچیند و برای آن نقشه بریزد. او بعد از چند ماه از شروع کارش و عادت به شرایط جدید گاه گاه بوم بر می داشت و آن را در کیسه غذایش پنهان می کرد و با خودش به یفا می برد و آنجا بوم را داخل اتوبوس یا کافه یا باری که انتخاب کرده بود پنهان می کرد و بعد از پایان کار به خانه بر می گشت. بوم آنجا منفجر می شد و افراد را زخمی می کرد یا خسارت به جا می گذاشت. گاهی هم کسی کشته می شد. عبدالحفیظ 2 سال این شرایط را نگه داشت و در نهایت دقت و احتیاط کار کرد و موفق شد چندین عملیات از این قبیل انجام دهد. اما تحقیقاتی که سازمان اطلاعات وقت شین بیس انجام داد باعث شک فراوان به عبدالحفیظ شد. در نتیجه یک شب نیروهای فراوان ارتش رژیم به محله حمله کرده خانه را محاصره و او را دستگیر کردند. او در بازجویی‌ها به رغم کتک و شکنجه هر گونه رابطه با مورد اتهامی را انکار کرد. دست آخر همکارش که او را نیز دستگیر کرده بودند علیه او اعتراف کرد و گفت عبدالحفیظ یک سازمان دهنده در جبهه ملی است و با هم روبرویشان کردند. آن وقت عبدالحفیظ فقط به همین مورد اعتراف کرد و به 1.5 سال زندان محکوم شد. در پایان سال تحصیلی و نزدیک شدن زمان بازگشت محمود از مصر برای تعطیلات تابستانی، ما مدام به مقر صلیب سرخ می رفتیم و می پرسیدیم دانشجویان مصر کی برمی گردند. تابلو اعلانات را نگاه می کردیم چون اسم و زمان برگشت دانشجوها را روی تابلو می نوشتند. روزی که محمود قرار بود بیاید، همه به ساختمان گذرنامه رفتیم. اتوبوس حامل دانشجویان با همراهی جیب‌های نظامی می‌رسد. داخل ساختمان پیاده‌شان می‌کنند و آنها در سالن انتظار منتظر می‌مانند. آن وقت خانواده‌هایشان به سویشان پر می‌کشند و آنها را می‌بوسند و سلام می‌کنند و به آغوش می‌کشند و به طرف خانه می‌روند. هر سال موقع بازگشت محمود آنجا می‌نشستیم. او به سمت ما می آمد و ما هم از هم سبقت می گرفتیم تا به او برسیم. او به طرف ما می دوید و ما را می بوسید و حال من را می پرسید. سر و دست مادرم را می بوسید که اشک در چشمش حلقه زده بود و با افتخار و غرور به او نگاه می کرد و به خاطر پسرش پاشا مهندس محمود در اوج خوشحالی بود. مادرم با اینکه دست و بالمان باز نبود تلاش می‌کرد انواع غذاها را برای احترام به محمود و خوشامدگویی به او و جبران غیبت 1 سالش آماده کند. محمود برای ما چند لباس پنبه‌ای مصری می‌آورد و ما آن روزها کم کم با لمس و رایحه جدیدی از لباس آشنا شدیم، چون قبل از آن فقط چیزی را می‌پوشیدیم که آژانس به ما می‌داد یا از مواد کار کرده می خریدیم. مادرم از پایان سال اول تحصیل محمود او را پاشا مهندس صدا کرد. گوشه یکی از خیابانها تعدادی جوان پتوی سیاهی از همانهایی که از آژانس می گرفتیم پهن کرده و چون وسیله سرگرمی دیگری نبود هر روز همونجا می نشستند و وقت می گذراندند و تا بعد از مغرب و تاریکی هوا بازی می کردند. بعد پتوها را می تکاندند و می پیچیدند و به خانه می رفتند. کمی بعد از آن هم ساعت منع رفت و آمد شروع می شد. یک روز شیخ احمد از جلوی آنها رد شد. او جوان بود، اما این اسمی بود که رویش گذاشته بودند. شیخ که از نماز مغرب مسجد برمی گشت، مثل همیشه به آنها سلام کرد. اما این بار به طرفشان رفت و کنارشان نشست. آنها انقدر از این کار تعجب کردند که دست از بازی برداشتند و توجهشان به مهمان عجیبشان جلب شد. شیخ احمد پیش آنها نشست و گفت: اجازه بدید درباره مسئله مهمی با شما حرف بزنم. تعجب در چهره بچه‌ها هویدا بود. گفتند: بفرما. شیخ خیلی روان شروع به صحبت کرد و از آیات قرآن و حدیث به عنوان شاهد صحبت‌هایش استفاده کرد. درباره به بطالت گذراندن عمر و هدر دادن زمان به آنها هشدار داد. به اطاعت و عبادت خدا و ادای واجبات تشویقشان کرد. نعمت‌های خدا را به یادشان آورد و نسبت به خسارت اخروی و عذاب جهنم هشدار داد. بعد تمام اینها را خیلی ظریف به آینده اسلام گره زد و گفت که پرچم اسلام باید در خاک فلسطین، سرزمین اسراء و معراج، بالا برود و این سرزمین آزاد شود و مردم رها شوند و اقدامات انجام شده به نتیجه برسد. چهار جوان تعجب کرده و ساکت بودند. آنها برای اولین بار این حرفها را می شنیدند و از آن ارتباط عجیب بین دین و میهن پرستی خوششان آمده بود، چون قبلا از این مخلوط عجیب چیزی نشنیده بودند. به این دلیل که عرصه فلسطین در مدت اخیر یا شیخ یا متدینی را می دید که ارتباطی با شرایط موجود و دغدغه های میهن پرستی نداشت، یا میهن پرست و فدایی را می دید که ارتباطی با دین و دینداری نداشت. تحسین از چهره جوان ها می بارید و معلوم بود با حرف های شیخ جوان متقاعد شدند. یکی از آنها پرسید: از ما می خواهی چی کار کنیم شیخ؟ لبخند خفیفی روی لب شیخ آمد و گفت: انشالله فردا به شما میگم. خودتان را بشویید و تطهیر کنید، وضو بگیرید و هر وقت از آن گفت برای نماز به مسجد بیایید. جوانها به نشانه موافقت سر تکان دادند. شیخ احمد از تک تکشان خداحافظی کرد و دستشان را فشرد و رفت. آنها پتوهایشان را تکاندند و پیچیدند و راه افتادند. هوا تاریک شده و زمان منع رفت و آمد فرا رسیده بود. بعد از پروژه توسعه خیابانها، کار ارتش رژیم اشغالگر در سیطره بر اردوگاه راحت تر شد و دیگر گشتی‌هایش خیلی راحت تجهیزات جابجا و به سادگی تردد می‌کردند. آنها تمام وقایع اردوگاه را تحت نظر می گرفتند و هر محدوده ای را که تحرکات مخالف رخ می داد محاصره و تفتیش می کردند و هر که را به او مظنون می شدند یا بازداشت می کردند یا می کشتند. سرعت و قدرت تردد گشتی ها در رسیدن ناگهانی به تمام مناطق اردوگاه کم کم برای مقاومت و فدایی ها سخت شد و باید راه تازه‌ای پیدا می کردند تا به فدایی‌ها اطلاع دهند نیروهای رژیم اشغالگر نزدیک شدند و احتیاط کنند و مهیا شوند. به این ترتیب هر جا سربازان پیدایشان می شد یا هر بار یکی از جوانها، پسر و دختر و حتی بزرگترها نیروهای آنها را می دید، بلند داد می زد: بفروشید. و هر که این کلمه را می شنید بلافاصله با صدای بلند تکرارش می کرد: بفروشید، بفروشید، بفروشید. که یعنی از سربازان می‌خواهند اسلحه‌هایشان را بفروشند. پس از مدت کمی این پدیده صدا زدن و جمله را بلند گفتن به یک سرود مردمی تبدیل شد. دانش آموزان هر وقت در راه مدرسه گشتی‌های رژیم را می‌دیدند با صدای بلند این سرود پرطرفدار قوی را می‌خواندند: بفروشید، بفروشید، بفروشید. و هر بار چشمشان به آن گشتی ها می افتاد تکرارش می کردند و سربازان نمی دانستند در مقابل این مسئله چه واکنشی داشته باشند و مضطرب و گیج می شدند. فدایی ها صداها را می شنیدند و می فهمیدند گشتی ها کجا هستند و احتیاط می کردند و آماده می شدند. معمولا تکرار این جمله بر عهده بچه ها بود اما وقتی آنها نبودند چاره ای نبود و برای هشدار به فدایی ها بزرگترها دریغ نمی کردند و با صدای بلند جمله را تکرار می کردند. روزها سریع گذشت. محمود از دانشکده مهندسی فارغ التحصیل شده بود و ما آماده بازگشت او از مصر بودیم. هر روز به مقر صلیب سرخ می رفتیم و در گروه هایی که از مصر برمی گشتند دنبال اسم و زمان برگشت او بودیم. بعد از چند روز رفته آمد و پرسجو، لیست دانشجویان روی تابلوی اعلانات نصب شد و اسم محمود را در گروه سوم دیدیم. به طرف خانه پرواز کردیم تا به مادرم مژده بدهیم پاشا مهندس محمود کی میرسد. مهیای برگزاری مراسم استقبال از او شدیم. اما بزرگترین کارمان این بود که مادرم از برادرم حسن خواست مقداری آهک بخرد. بعد گودالی وسط خانه درست کردیم. آهک را با مقداری آب داخلش ریختیم تا سرد شود. بعد آن را تسویه کردیم و تمام خانه را با رنگ سفید و کمی هم آبی رنگ زدیم. بعد مادرم برای ما و عزیزانی که قرار بود بیایند و تبریک بگویند و همراه ما شاد باشند، غذا و نوشیدنی مخصوصاً شیر و بسبوسه درست کرد. روزی که می رسید آماده شدیم و به اداره کل گذرنامه رفتیم. اتوبوس ها تحت نظر ماشین های ارتش آمدند و وارد شدند. ما و صدها خانواده دیگر روی گدازه آتش منتظر بودیم. مسافران یکی یکی بیرون آمدند و نوبت محمود شد. به طرفش پرواز کردیم و مادرم قبل از همه ما به استقبالش رفت. او با عشق و آغوش باز و همانطور که عشق از چشمهایش جاری بود نزد ما آمد. مادرم از شدت خوشحالی عشق می ریخت و محمود سر و دست او را می بوسید. فارغ التحصیلیش را تبریک گفت و محمود زیر لب گفت: من برگشتم مادر. دوران خستگی و بدبختی تموم شد و دیگه بر نمی گرده انشالله. و مادر مدام می گفت: الحمدلله، الحمدلله، انشاءالله، انشاءالله. به خانه که رسیدیم تقریباً تمام محله برای استقبال از محمود جمع شده بودند و آنجا مثل یک جشن بزرگ عمومی شلوغ بود. مردان او را بغل کردند و بوسیدند و زنان به مادرم تبریک گفتند و بعضی ها کل کشیدند. از بس خیابان با آن بزرگی شلوغ بود به سختی داخل خانه شدیم. همسایه‌ها پشت سر هم می آمدند و تبریک می گفتند و مادر و خواهر برادرهایم مشغول تعارف شیرینی و نوشیدنی به آنها بودند. پاشا مهندس مدام شنیده می شد و همسایه‌ها محمود را صدا می زدند و درباره مصر و دانشگاه و حالش و همه چیز از او می پرسیدند. نزدیک غروب بود و تاریکی پرده می انداخت و زمان منع رفت و آمد فرا می رسید. از جمله خانواده عمویم ابراهیم که کاملا مثل یکی از خودمان بودند و هیچ تفاوتی با خانواده ما نداشتند. حرف از امیدها و آرزوها شروع شد. قرار شد حسن بساط را جمع کند و وقتش را فقط روی درس خواندن بگذارد و من و محمد از کار ساده ایمان در کارخانه دایی بیرون بیاییم. اتاق جدیدی داخل خانه بسازیم و سقفش رو آجر کنیم تا خانه دو تا اتاق داشته باشد. دیوارها را هم بالا ببریم و با آزبست سقف کنیم و کف آن را بالا ببریم و سیمان کنیم. قرار بود بعد از اینکه محمود کار پیدا کرد و حقوق گرفت کارهایی از این قبیل انجام بدهیم. کاملا روشن بود محمود هیچ وقت اردوگاه و نوار غزه را ترک نمی کند و برای کار به خارج نمی رود. او خوشحال بود بعد از اتمام تحصیل و دوری از خانواده به خانه برگشت است. جشن بازگشت و فارغ التحصیلی محمود و پذیرایی از مهمانان تا دو روز بعد ادامه داشت. شب سوم چند ساعت بعد از ساعت منع رفت و آمد، وقتی دراز کشیده بودیم تا بخوابیم، صدای ماشین‌های گشت رو شنیدیم که دور می‌زدند تا بروند. اما یک بار سربازان پشت در خانه ما محکم در زدند و از ما خواستند به حیاط بیاییم. مادر و خواهرم روسری‌هایشان را سر کردند. پشت سر محمود به حیاط رفتیم. ده‌ها سرباز خانه را اشغال کرده و ده‌ها تفنگ از هر سو به سمت ما نشانه رفته بود. مادرم همونطور که از اتاق بیرون می آمد داد زد: چه می خواهید؟ چه شده؟ چه می خواهید؟ افسر رو به محمود کرد و گفت: تو محمودی؟ گفت: بله، محمود منم. افسر گفت: می خواهیم یکم تو سرایا مزاحمت بشیم. مادرم گفت: خیر باشه، چه کارش دارید؟ اون دیروز از مصر برگشته. افسر گفت: فقط میخوان چند سوال ازش بپرسن، فردا صبح برمیگرده پیش شما. بعد از محمود خواست همراهشان برود. محمود میخواست لباسش را عوض کند، اما آنها نگذاشتند و گفتند به همون شکل بیاید. مادرم سعی کرد از خانه بیرون برود، اما آنها جلویش را گرفتند و در را پشت سرشان بستند. ماشین‌ها را روشن کردند و از خانه و محله دور شدند. آن شب خواب به چشم ما نیامد. مادرم داد می‌زد و گریه کنان از بختش می‌نالید. بیچاره آمد خوشحال باشد، اما نگذاشتند آب خوش از گلویش پایین برود. فاطمه و حسن سعی کردند آرامش کنند. محمود صبح برمی‌گرده مادر. گفتند افسر فقط می‌خواهد چند سوال بپرسد. و مادرم مدام می گفت: آره، چند تا سوال. اگه می خواستن سوال بپرسن تا روز صبر می کردن و کاغذ می فرستادن و احضارش می کردن. مثل همون ابلاغیه ها که وقتی می خوان از کسی سوال بپرسن می فرستن. بعد دوباره ناله می کرد: ای وای، ای وای، چه کردی؟ چه کار کردی مادر؟ چه کار کردی محمود؟ با سر زدن اولین نشانه های روز و پایان من رفت و آمد، مادرم لباس پوشید و همراه برادرم حسن به طرف سرایا راه افتاد. آنجا نگهبان ها جلویش را گرفتند و نگذاشتند داخل شود. او سعی می کرد توضیح بدهد که چه شده و فقط می خواهد بداند چه اتفاقی برای محمود افتاده. اما آنها نمی فهمیدند او چه می گوید و فقط می گفتند از اینجا برو. حسن وقتی وضعیت را این طور دید به مادرم گفت آنها نمی گذارند او داخل شود و از او خواست جلوی در سمت دیگر منتظر باشند تا محمود بیاید. بعد دست او را کشید و آن طرف نشاند. ساعتها گذشت و محمود بیرون نیامد. مادرم یک دفعه می خواست برود و یک دفعه می خواست داخل شود، اما حسن جلویش را می گرفت و می گفت نمی گذارند داخل برود و به او اهانت می کنند. در خانه ما دور هم جمع شده و اعضای عمومی اعلام کرده و منتظر برگشت مادر و حسن با محمود بودیم، اما انتظارمان طولانی شد. غروب مادر و حسن با چهره‌های غمگین و پاهایی که روی زمین کشیده می شد برگشتند. ما تا به حال ندیده بودیم حال مادرمان اینقدر بد باشد. اصلا نیاز نبود چیزی بپرسیم و جرأت نداشتیم دهانمان را باز کنیم و یک کلمه حرف بزنیم. همه بدون اینکه صدای نفسمان را بشنویم سر جامان دراز کشیدیم. اما حسن کنار مادر نشست و سعی کرد دلداریش بدهد. فردا میرم پیش یه وکیل. اونو میفرستیم تا پرسجو کنه و موضوع پیگیری کنه. به صلیب سرخ هم خبر میدیم که اونو گرفتن. مادرم گفت منم با تو میام و حسن قبول کرد. از صبح دوباره هر دو راه افتادند تا کارشان را انجام دهند. آنها یک وکیل فرستادند و به صلیب سرخ خبر دادند، اما فهمیدند جز انتظار هیچ کاری از دستمان بر نمی آید. چون امکان دارد تا یک ماه هیچ چیز معلوم نشود. چاره‌ای جز انتظار نبود. انتظار و فقط انتظار. روزهای اول سیاه و سنگین و دلگیر می گذشت. اما ظاهراً ما قدرت سازگاری با هر مصیبتی را هر قدر هم بزرگ پیدا کرده بودیم. فقط لازم بود ساعتها و روزهای اول بگذرد تا این مسئله هم مثل تمام مصیبت‌های قبل عادی شود. الان مهم این بود که تمام برنامه‌های قبلی لغو شده یا در بهترین حالت به تعویق افتاده بود. حسن باید کار دستفروشی را ادامه می‌داد و من و محمد باید به کارخانه دایی می‌رفتیم و نظافت کاری را انجام می‌دادیم. هر چند وقت یک بار، اول هفته یکی دو بار و بعد ماهی یکی دو بار مادر همراه حسن به وکیل و صلیب سرخ مراجعه می کردند. وکیل گفت قرار است لیست اتهامی محمود را به دادگاه بفرستند. اما ظاهراً موضوع خیلی ساده است و در عرض دو سه هفته روشن می شود. دو هفته بعد فهمیدیم آنها محمود را به دادگاه بردند و قاضی دو ماه دیگر توقیف او را تجدید کرده. دو هفته بعد از آن از طریق صلیب سرخ مطلع شدیم که محمود در زندان مرکزی غزه است و می توانیم ماهی یک بار اولین جمعه هر ماه به ملاقات او برویم، که یعنی ما از ماه بعد می توانستیم برویم. حسن دبیرستان را تمام کرده بود، اما به خاطر شرایط اقتصادی خانواده که نمی توانست امکان سفر تحصیلی او به مصر یا جاهای دیگر را فراهم کند، قرار شد به مدرسه صنعتی وابسته به آژانس قوس برود و در بخش تراشکاری قبول شد. با آغاز سال تحصیلی به آنجا می رفت. دو سال درس می خواند و بعد از آن با مدرک کاردانی فارغ التحصیل می شد.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سراغ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیات یه صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندل‌ها و کفش‌های شهرام تپه. شهرام تپو میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپ.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم. همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی.